کارشناس ادب.
بسیار عالی. خب آقای آشفته، شب گذشته در مورد تحلیل شخصیت ها صحبت کردیم و امشب هم در آخرین شب از برنامه این هفته باید به یک جمع‌بندی برسیم و ببینیم که در طول هفته آنچه که گفتیم چه نتیجه‌ای داره و خواهش میکنم که شروع کنیم.
بله خواهش میکنم. ما باید پیش از این حال در اون مباحث اولیه راجع به ساختار صحبت کردیم، به تراژدی هم میپرداختیم. این اثر رادیویی نمایشی یک جورایی بستر یک تراژدی رو فراهم کرده. ساختار اثر یک ساختار کلاسیک خطی هست و در ساختارهای کلاسیک بنا به آن چه که در بوتیقای سقراط اومده، در ادبیات یک ژانر و گونه عمده وجود داره به اسم تراژدی. در تراژدی قهرمان‌ها دچار مرگ میشن و این مرگ ریشه در یک نقص عمده داره که اصطلاحاً بهش میگن هامارتیا. در این نمایش هم آن چیزی که باعث این تراژدی میشه اون نقص عمده ناآگاهی هست. با وجود اینکه شخصیت مک یه شخصیت مبارز هست، اما غالب شدن احساسات و سمس سود دادن آن چیزی که نمونه های مشابهش وجود داشته و در تمام اونها این ناآگاهی ها باعث یه سری اتفاقات ناخوشایند میشه که جنبش های یا انقلاب ها رو دچار درد سر
درست اونده. برعکس زاپاتا که یک اسطوره بود و حالا خیلی تاکید میشد که نمرده و هنوز حضور داره،
اینجا روشنگری داره میشه به واسطه که تمام انقلاب های قدیمی تر دوچار این چالش ها شدن، به واسطه این که هر انقلابی که شکل گرفته در خود انقلاب اتفاقات ناخوشایندی افتاده و بخشی از اون انقلابیون حذف شدن به خاطر اینکه اون عنصر آگاهی و عنصر روشنگری به حد کمال نبوده و نتونست این آدم هایی که با هم همسو بودن رو در کنار هم قرار بده و یک همنشینی در دل یک جنبش یا یک انقلاب اتفاق بیفته. آقای جان استانبک داره قرن بیستم رو آماده میکنه برای پذیرش اتفاقات خوشایندتر. اتفاقا او در زمانی داره این اثر رو مینویسه که هنوز مهاتما گاندی اتفاق نیفتاده. اگر اتفاق میافتاد احتمال داشت که از او تاثیر گرفته بود. این نشون میده که پس یه سری جریان های روبه رشد فکری و سیاسی و اجتماعی در جوامع انسانی داره اتفاق میفته که در ادبیات او داره یک تحلیل تازه‌ای رو برای جنبش برای انقلاب داره تعریف میکنه که میگه آگاه باشیم، آگاه باشیم، آگاه باشیم و ناآگاهی غفلت هست، غفلت هست و غفلت، و این غفلت داره درش یک شکست نشون میده که اینها اومدن باغدارها رو آگاه کنن، باغبونها
میوه‌چین‌ها
رو آگاه کنن و در اینا آگاهی اونها منجر به آگاهی باغدارها بشه که اونها هم حق حقوق اینها رو با یه سری رعایت بکنن. ولی این پیش‌فرض‌ها رو ندارن که اگر احساساتی با این قضیه برخورد کنن یک جایی دچار شکست میشن و اون شکست لحظه‌ای هست که سه جوان اسلحه به دست سمت میوچین ها اومدن و حالا اینا رو میگیرن و تنبیه شدید میکنن و این باعث این میشه که پلیس و اون باغدارها یک جورایی دیگر با یک کنش خوشایندتر از منظر خودشون بتونن این مسیر مبارزه رو در یک جایی به یک بن‌بست برسونن که در اون بن‌بست حالا در این اجرای رادیویی هم جیم که متفکر و روشن هست، هم مک با وجود این که یک مبارز هست اما ناآگاهی بر او غالب شده، هر دو دچار یک تراژدی بشن و این تراژدی باعث بشه که فضا همچنان فضای غالب سرمایه‌داری باشه. یعنی اون اشکال عمده‌ای که اینها دنبال مرتفع کردنش هستن، دنبال حل و فصل کردنش هستن، دنبال این هستن که این غلط عمده رو پاک بکنن از جامعه، ولی اون غلط عمده همچنان حاکمه بر این جامعه
و باقی هم خواهد مونی. اگر نگاه بکنیم میبینیم تا دهه 60 و 70 هم همچنان موزل هنرمندان و در واقع نویسندگان هست این مسئله سرمایه‌داری و مصرف‌گرایی.
بله خب بالاخره این جریان غالب هست بر آمریکا و غالب‌تر هست بر کل دنیا، به واسطه اینکه بعد از فروپاشی شوروی دنیا به سمت تک قطبی بودن میره و الان میبینیم دیگه آمریکا خیلی زورگویانه داره بر سیاست‌های عالم نفوذ داره و این یک جورایی گره ایجاد میکنه بر کل دنیا، مگر اینکه خلافش اثبات بشه، مگر اینکه خلافش اتفاقات خوشایندی بیفته برای مهار شدن این قدرتی که خاناخا دیگران رو نابود میکنه یا دیگران رو چپاول میکنه برای اینکه خودش پا بر جا تر بشه.
بله.
یعنی اون دیده جان اسلامبک یک تراژدی هست که انگار همچنان وجود داره، یه تحلیلی هست که
فقط تغییر شکل داره. بله، یعنی بله. شاید خود جان اسلامبک هم نمیدونست که در واقع میتونه 50-60 سال بعد از خودش همچنان این معضلاتی که اون گرفتارش هست با یک تغییر شکلی در سالهای بعدی خودش رو نشون بده. بسیار خوب، درنگ کوتاهی میکنیم، برمیگردیم. خب آقای زارکوهن، صحبت های شما رو هم به عنوان سخن آخر و جمع‌بندی میشنویم.
در مورد تراژدی بودن اثر که کلن آثار اشتانبک، حالا به جز تورتیلا فلت و کارخانه کنسرو سازی، فکر میکنم باقی آثارش تقریبا تو همین گونه تراژدی باشه. مثلا ماه پنهان است که یک تئاتر تلویزیونی هم ازش در سال 62 ساخته شده، کارگردانی آقای خسرو شایسته، مثلا اینجوریه. بعد ارزم به حضورت مثلا شرق بهشت که اونم یک کار رادیویی ازش ساخته شده.
بله،
کارگردانش آقای ایوب آخانیه و سردبیرش آقای آرش پارسخو و تهیه کنندش هم همین تهیه کننده همین نمایش است، محمد مهاجر. اینا کارهاییه که مثلا همین جوری تراژدیوار و به این صورتی که صحبتایی که شد آقای شفته گفته، همینجوری یک انسان در ورطه فساد و تباهی پیش رونده است. ولی باز هم میگم مثلا خوشای خشمم که مثلا اونم یه کاری داره، آقای جان فورد سال 1940 ساخته، بازم ته همونم میبینیم یک مادری که مثلا ایستاده و پشتش خانه است و این نماد اینه که هنوز یه مادری هست و یک خانه امنی وجود داره و این شخص که شخص اول رمانه میره، یعنی با یک امیدی داره میره که مادری پشتش هست و یک خانه ای. ولی در مجموع آثارش کلاس تراژدیه و میگم بجز کارخانه کنسرو سازی و همین تورتیلا فلت، باقی آثارش تراژدی. از تورتیلا فلت هم سال 1942 آقای ویکتور فلمینگ یک فیلمی ساخته و یه چیز جالبی هست، یه فیلمی ما داریم به نام توپولی به کارگردانی و نویسندگی رضا میرلوهی، اون هم از بر اساس رمان موشا و آدم هاشه که اونم یه تراژدیه. و کلن آثار جان اشتانبک تو این تراژدی خیلی قویه، ولی بازم میگم تهش یه روزنه‌ای به آینده باز میذاره برام.
بسیار خب آقای آشفته، شما هم اگر سخنی هست به عنوان سخن آخر میشنوید.
بله، رمان در نبردی مشکوک یکی از نقاط عطف در میان آثار ادبی جان اشتانبک هست و مطالعه و اجرای نمایش بر اساس این اثر قابل تأمل به گونه ای ما رو هم متوجه خودمون میکنه که ما هم اگر قرار هست رمانی رو خلق کنیم، نمایشنامه‌ای رو خلق کنیم، فیلمنامه‌ای رو خلق کنیم، هم خوندن این آثار بارز و شایسته این قابلیت رو در ما ایجاد میکنه که ما هم متوجه چه چیزهایی باید باشیم، یا زاویه دید ما چگونه باید باشه، یا لمس و درک ما از واقعیت‌های پیرامونی چقدر مؤثر هست در اون چیزی که قرار هست وارد جامعه بشه و جامعه رو به پیش ببره. متأسفانه خب ما خیلی اتفاقات داریم که هنوز آنطور که باید و شاید بهش نپردازیم. ما جنبش مشروطه و مشروطه خواهی رو هنوز آنطور که شایستهش هست بهش نپرداختیم. خود انقلاب 57 یکی از مسائلی هست که هنوز آنطور که باید و شاید بهش نپرداختیم. مسئله 8 سال جنگ تحمیلی یکی از مسائل دیگر ما هست که همچنان مورد بررسی قرار نگرفته و چه بسا بهش بشود گفت مورد غفلت واقع شده به خاطر اینکه اصلا بهش نپرداختیم. من فکر میکنم اگر ما به مسائلمون در ادبیات و در سینما و در تئاتر بپردازیم، خودش باعث آگاهی هایی خواهد شد و باعث روشنگری جامعه میشه و اون چیزی که میگن تاریخ داره تکرار میشه، به خاطر این هست که ادبیات جلوی این آگاهی و این غفلت رو خواهد گرفت. ما باید ادبیاتمون ادبیات پیشرویی باشه، ادبیاتمون مرتبط با واقعیت‌های جامعه‌مون باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه و امیدواریم که باز هم در هفته‌های آتی در خدمت شما عزیزان باشیم. قسمت پایانی نمایش در نبردی مشکوک و گفتگوهایی در باب این اثر به یاد ماندنی که در مدت 7 شب متوالی تقدیم حضورتان کردیم را شنیدید. با به پایان رسیدن زمانی که در اختیار برنامه هست با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. از فردا شب مجدداً با اثر جذاب و ارزشمند جدیدی دقایقی از شب رو با شما سپری خواهیم کرد. من مینو جبارزاده به همراه دو کارشناس خوب برنامه، آقای رضا شفته و آقای بهمن زارکوهن، انسیه سمیع‌پور تهیه کننده، هوشنگ کریمی‌نیا‌دستیار تهیه و آقای جعفر جودتی صدا بردار، همه شما عزیزان رو به یگانه عالم می‌سپارم. شب خوشی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
استخدام برای سرقت، نوشته حسین یعقوبی، سردبیر مرضیه رشید بیگی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: باقر کریمپور، رامین پوریمان، حمید هدایتی، اسماعیل بختیاری. کارگردان: خسرو فرخزادی. افکتور: محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار: رضا طاهری. تهیه کننده: شهناز دهکردی.
خب آقای پایکرافت.
بله.
برای اینکه دکتر واتسون زودتر از سردرگمی در بیاد و بدونه برای چی با ما به بیرمنگام میاد، لطفاً اتفاق بسیار جالبی که براتون رخ داده رو برای ایشون تعریف کنید.
چشم جناب شرلوک هولمز. خلاصه ماجرا از این قراره. من کارمند مؤسسه وود هاوس بودم. این مؤسسه بهار سال پیش ورشکست شد و من و 26 نفر دیگه که اونجا کار می‌کردیم از کار بیکار شدیم. در به در دنبال کار بودم تا بالاخره فهمیدم دفتر ماسون و ویلیامز کارمند لازم دارن. این مؤسسه معتبرترین مؤسسه مالی لندنه و خیلی سخته که بتونی در اونجا استخدام بشی. به هر حال براشون فرم درخواست کار رو پر کردم و فرستادم. خیلی تعجب کردم وقتی که جوابشون به دستم رسید. در اون نوشته بودن که اگه دوشنبه هفته آینده در مؤسسه حاضر بشم میتونم فوراً وظایف جدیدی رو به عهده بگیرم، به شرط اون که سر و وضعم مناسب باشه.
و وقتی دوشنبه هفته آیندهش قرار بود به اون مؤسسه بری چی شد؟
قسمت عجیب ماجرا همینجاست. اون روز عصر بعد از دریافت پیشنهاد کار نشسته بودم و پیپ میکشیدم که خانم صاحبخانه‌ام با کارت ویزیتی به اتاقم اومد. روی کارت نوشته شده بود آرتور پینر، کارگزار مالی. تا اون موقع این اسم به گوشم نخورده بود و حتی تصورشم نمی کردم از من چی میخواد. اما اون اومده بود تا با من صحبت کنه. مردی بود با جسه متوسط، موها و چشمای تیره و ریش سیاه و یه دماغ کچ. فرز و چابک بود و تند حرف میزد.
آیا حال پایگرافت؟ درسته؟
بله آقا، امرتون.
به اونم میرسیم. گویا تا همین اواخر در مؤسسه وودهاوس مشغول به کار بودین، درسته؟
بله آقا.
و حالا هم قصد استخدام در مؤسسه مانسونو دارید؟
همینطوره.
خب، واقعیت اینه که من داستانهای خارق‌العاده‌ای درباره قابلیت‌های شما در امور مالی شنیدم. آقای پارکر، مدیر بخش داخلی مؤسسه وودهاوس خیلی از شما تعریف میکرد.
خب این جدن نظر لطفشون بوده. من البته همیشه با تمام وجود در اون مؤسسه کار میکردم.
عالیه، بسیار عالیه. ببینم حافظتون چطوره پایکرافت؟
بد نیست.
در مدتی که بیکار بودین تماستون رو با بازار حفظ کردید؟
بله، هر روز تو فهرست معاملات اوراق بهادار رو مطالعه میکنم.
براو، این نشونه یه پشتکار واقعی شماست.
لطف دارید.
خب ناراحت نمیشین که من آزمایشتون کنم؟ با یکی دو سوال کوچک.
اصلا، بفرمایید بپرسید.
بگین ببینم وضع سهام آیر شایزر چطوره؟
105 تا 151/4.
بلیت سمبروکن هیلز چی؟
7 تا 7.6 که 2 بیشتر از زلاند نوی متحده.
آفرین آفرین. همه ی اون تعاریفی که شنیدی بودم درست بود. شما تازه از اون چیزی هم که میگفتن بهترین.
متشکرم
دوست من. استحقاق شما خیلی بیشتر از اینی که کارمند مؤسسه ماسون باشید.
راست میگین؟ اما مؤسسه ماسون مؤسسه بزرگیه.
مؤسسه بزرگی بود، اما الان جاهای بهتری از اونجا هست. بذاریم بگم که من براتون چه پیشنهادی دارم. ببینم کی قراره به اون مؤسسه بریم و کارتون رو شروع کنید؟
روز دوشنبه هفته آینده.
خب نظرتون چیه که به جای شروع کار در اون مؤسسه به عنوان مدیر تجاری شرکت ابزار آلات فرانکو میرلند که 134 شعبه در شهرهای اروپا داره کارتون رو شروع کنید؟
جدی میگین؟ البته من تا حالا اسم این شرکت رو نشنیدم.
احتمالاً برای اینکه کل سرمایه شرکت به صورت خصوصی تأمین شده و هر کسی رو در اون استخدام نمی کنن. برادرم هری پینر مؤسسه اونجاست. مؤسس و مدیر عامل از من خواسته آدم خوبی رو با حقوق مناسب پیدا کنم. مرد جوان و سخت کوشی که پشتکار خوبی هم داشته باشه. البته در شروع کار فقط میتونیم ماهیانه یه مبلغ ناچیز حدود 500 پوند به شما پرداخت کنیم.
500 پوند؟
فقط برای شروع کار. قول میدم که در کمتر از 3 ماه این مبلغ به 700 پوند برسه.
700؟ اما من از ابزارالات چیزی نمیدونم آقا.
اعداد و ارقام رو که میشناسیم، خوبم میشناسیم، همین برای ما کافیه.
بهتره با شما صادق باشم آقا. حقوق مؤسسه ماسون فقط 200 پونده، اما تضمین شده و مطمئنه. ولی من درباره شرکت شما چیزی نمیدونم.
200 پوند. بفرمایید، اینم 200 پوند برای پیش پرداخت حقوقتون.
خدای من، شما خیلی سخاوتمندی.
این مبلغ در قیاس با اون چه شما بهش میرسین هیچه.
خب کارم از کی شروع کنم؟
فردا رأس ساعت 1 در بیرمنگام باشین.
باشه.
تو جیب من یادداشتی است که شما به برادرم میدین. گوشه یادداشت آدرس محل موقت دفتر شرکت یادداشت شده.
آقای پینر، واقعا نمیدونم چطور ازتون تشکر کنم.
این حرفو نزن دوست من. راستی یکی دو نکته جزئی دیگه.
بله بفهمید.
صرفا بابت تشریفات، روی اون صفحه کاغذی که کنارتون هست لطفا بنویسید.
بله بله بفهمید.
بنویسید من در کمال رضایت میپذیرم که به عنوان مدیر تجاری در شرکت ابزارآلات فرانکو میرلند با حقوق ماهیانه 500 پوند مشغول کار شوم.
مشغول کار شوم. بفرمایید.
ممنون. ضمناً دوست داشتم بدونم در مورد مؤسسه ماسون چه میکنید.
یه نامه براشون مینویسم و انصرافمو از کار در اونجا اعلام میکنم.
این دقیقاً همون کاریه که نمیخوام بکنید. من به خاطر شما با مدیر مؤسسه ماسون دعوام شد.
جدی میگی؟
البته رفته بودم اونجا تا از اون درباره شما تحقیق کنم، اما اون به من توپید که قصد دزدیدن کارمندش رو داشت. دست آخر من حسابی از کوره در رفتم و بهش گفتم اگر کارمند خوب میخواین باید پول خوبی هم بهش بدین. اما اون گفت اون حقوق ناچیز ما رو به حقوق بالای شما ترجیح میده. منم گفتم با شما سر 500 پوند شرط میبندم که وقتی پیشنهاد منو دریافت کنه دیگه خبری از اون نمیشه. اونم گفت ما اونو از کنار خیابون بیرون کشیم و جرأت نمیکنه ما رو ول کنه.
عجب آدم بی نزاکتی، من که تمام عمرم اونو ندیدم. اصلا چرا باید ملاحظه‌شو بکنم؟ نامه انصرافم نمی نویسم تا حسابی تن میشه.
براو، آفرین. می دونستم که تو انتخابم اشتباه نکردم.
تا جایی که یادم میاد این تقریبا تمام حرفایی بود که رد و بدل کردیم. روز بعدش خیلی زودتر از زمان قرارم با قطار عازم بیرمنگام شدم و رفتم به محلی که آدرس داده بودم. پاساژی بود، دو مغازه بزرگ که پلکانی سنگی مارپیچی ختم می شد و دور این پلکان آپارتمان‌های زیادی وجود داشت که به صورت دفتر کار به شرکت‌ها یا صاحبان مشاغل اجاره داده بودند. هرچی نگاه کردم اسم شرکت ابزارآلات فرانکو میلند رو ندیدم. تا تو این فکر بودم که نکنه کل این ماجرا دروغ بوده، که مردی از راه رسید و منو صدا زد. به مردی که شب پیش دیده بودم شباهت زیادی داشت، همون قیافه، همون صدا، فقط صورتشو اصلاح کرده بود و رنگ موشم روشن بود.
شما آقای پایکرافت هستید؟
بله. شما برادر آقای پینر هستین؟
همینطوره، منتظرتون بودم. البته یه کمی زود رسیدیم. امروز صبح یادداشتی از برادرم به دستم رسید که در اون خیلی ازتون تعریف کرده بود. انقدر ناراحت و گرفته نباشین. ما هنوز تابلو شرکت رو نصب نکردیم، چون این محل موقت رو همین هفته گذشته اجاره کردیم. بیاین با من داخل تا درباره کار صحبت کنیم.
بفرمایید. دفتر شما اینجاست؟ فقط دو تا صندلی کهنه، یه میز و یه سطل آشغال، همین؟
مایوس نشین آقای پایکرافت، روم رو هم یک روزه نساختن. در عوض ما پول زیادی در اختیار داریم، هرچند که دفتر کارمون هنوز چندان چنگی به دل نمیزنه، اما همه چی درست میشه. خواهش میکنم بنشین و یادداشتی رو که برادرم بهتون داد به من بدید.
اینجا باید چی کار کنم؟
شما قرار اداره انبار بزرگ پاریس رو به عهده بگیرین، که قرار ظروف سفالی انگلیسی رو به مغازه های 134 نماینده در فرانسه ارسال کنین. کار خرید در عرض یک هفته به پایان میرسه و در این فاصله شما در بیرمنگام میمونین و به ما کمک میکنید.
چطوری؟
این دفترچه راه نمای پاریسه. در این دفترچه حرفه همه افراد بعد از اسمشون قید شده. میخوام این کتاب رو با خودتون به منزل ببرین و همه فروشندگان ابزار آلات و آدرسشون رو علامت بزنید. این اسامی آدرس ها خیلی به دردمون میخوره.
ببینم این فرستاد طبقه بندی شدن؟
طبقه بندیشون چندان قابل اعتماد نیست. روش اونها با ما فرق داره. بچسبین به کار و تا روز دوشنبه ساعت 12 فهرستا رو به من تحویل بدین.
باشه.
روز بخیر آقای پایگراف. اگر همچنان از خودتون پشتکار و درایت به خرج بدین، متوجه میشن که این شرکت کارفرمای خوبه.
وقتی به هتل محل اقامتم برگشتم، احساسات متناقض تو وجودم موج میزد. از یک طرف 200 پوند پیش پرداخت حقوق در جیب داشتم و از طرف دیگه ظاهر دفتر کار، نداشتن تابلو برای اون شرکت آزارم میداد. اما بالاخره پول توی جیبم پیروز شد. یه هفته تمام کار کردم و بعد یه هفته نتیجه کارم بردم پیشش. از کارم راضی بود و خنده بلندی سر داد. اما موقع خندیدن در کمال تعجب متوجه شدم که دومین دندان بالاییش در سمت چپ دندان نیشش خیلی ناشیانه با تراش پر شده بود.
چرا تعجب کردی؟
چون برادرش هم که در لندن به دیدنم اومده بود همون دندانش رو به همون شکل پر کرده بود. دیگه شک برم داشت. دو تا برادر میتونن خیلی شبیه هم باشن، اما نه اینکه دیگه جفتشون یه دندونشون رو به یک شکل پر کنن. به هتل برگشتم و تا صبح نخوابیدم. بعد به این نتیجه رسیدم که بیام و از آقای شرلوک هولمز چاره‌جویی کنم.
بهترین تصمیمو گرفتید. واتسون، به گمانم با من موافق باشی که گفتگو با آقای آرتور پینر در دفتر موقت شرکت ابزارآلات فرانکو میرلند میتونه برامون خیلی مفید باشه.
موافقم. اما چطور میتونیم باهاش ملاقات کنیم؟
کار آسونیه. شما دو نفر از دوستای من هستین که دنبال کار میگردین. و چه چیزی طبیعی تر از این که من هر دو نفر شما رو پیش مدیر عامل ببرم؟
کاملا همینطوره. بعدم نمیاد که از بازی این آقا هر چه زودتر سر در بیارم.